دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب بخیر. با عرض تبریک میلاد مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن و بزرگداشت مقام مادر، خبرهای 19 رادیو ایران را من محمد رضا اقبالی به آگاهی میرسانم. بارش نخستین برف زمستانی امروز مناطقی از نیمه غربی کشور را سفیدپوش کرد. با فعالیت سامانه بارشی از بامداد امروز در مناطقی از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و بخشهایی از استانهای زنجان و همدان برف بارید. در بخشهایی از لرستان، ایلام، خوزستان، فارس و بوشهر نیز بارش باران گزارش شده است. سازمان هواشناسی با پیشبینی تشدید فعالیت سامانه بارشی برای مناطق زیادی از نیمه غربی کشور هشدار نارنجی صادر کرده است. مرکز مدیریت راه‌های کشور هم اعلام کرد در برخی از محورهای استان‌های غرب و شمال غرب کشور بارش برف موجب لغزندگی جاده‌ها شده است. با حضور رئیس جمهور از نشان‌آوران المپیادهای علمی جهان تجلیل شد. در المپیادهای علمی سال 2024 ایران در مجموع 5 المپیاد با 10 مدال طلا، 10 نقره و 2 برنز در جایگاه سوم دنیا قرار گرفت. دانش‌پژوهان کشورمان موفق شدند رتبه اول المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک، رتبه چهارم المپیادهای زیست‌شناسی و فیزیک، رتبه هشتم المپیاد شیمی، رتبه نهم المپیاد کامپیوتر و رتبه 18 المپیاد ریاضی را کسب کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس گفت قانون باید به گونه‌ای نوشته شود که قابل اجرا باشد. آقای قالیباف با اشاره به همراهی مردم در پویش 2 درجه کمتر گفت ما هم باید به وظایف خود عمل کنیم تا مردم برای پای کار بودن انگیزه پیدا کنند. مهلت نام‌نویسی نوبت اول آزمون سراسری 1404 تا سه‌شنبه 4 دی تمدید شد. داوطلبان شرکت در این آزمون و همچنین پذیرش در دانشگاه‌های تربیت معلم و شهید رجایی می‌توانند از طریق پایگاه تلرسانی sanjesh.org نام‌نویسی کنند. نوبت اول آزمون سراسری 11 و 12 اردیبهشت 1404 برگزار می‌شود. سخنگوی ستاد سرشماری عمومی کشاورزی گفت تا امروز اطلاعات آماری 98% از بهره برداران بخش کشاورزی گردآوری و ثبت شده است و 2% باقی مانده 2 روز فرصت دارند تا اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند. خانم کمایی افزود نتایج داده ها و اطلاعات به دست آمده پس از استخراج اوایل سال آینده در اختیار نهادهای تصمیم گیر قرار می گیرد. از امروز بیمه ها باید خسارت افت قیمت را هم پرداخت کنند. بر اساس شیوه نامه جدید بیمه مرکزی از این پس شرکت های بیمه شخص ثالث موظفند خسارت افت قیمت وسایل نقلیه موتوری را بدون دریافت هزینه اضافه پوشش دهند. قانون پرداخت خسارت افت قیمت اوایل آبان به شرکت های بیمه ابلاغ و اجرای آن نیز از امروز آغاز شد. پیشبینی روزهای گرم بورسی در فصل زمستان. رئیسان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه بودجه مجلس در مراسم نواختن زنگ معاملات بورس در آخرین فصل سال گفتند در تدوین قانون بودجه 1404 تلاش شده هیچ آسیبی از بودجه به بازار سرمایه وارد نشود و روزهای پر رونقی میتواند در انتظار بورس باشد. رئیس سازمان بورس هم از عزم جدی دولت و مجلس برای حمایت از بازار سرمایه گفت و اضافه کرد پیش بینی می شود بازار سرمایه روزهای گرمی داشته باشد. آقای سیدی گفت بورس هر هفته یک عرضه اولیه خواهد داشت. و اما پلیس آلمان شمار کشته های حادثه حمله با خودرو به یک بازارچه سال نو میلادی در این کشور را 4 تن اعلام کرد. پس از حادثه دست کم 200 مجروح به مرکز درمانی منتقل شدند. حال 15 نفر وخیم گزارش شده. شنوندگان عزیز، متشکرم از توجه شما. شب بخیر و خدا نگهدار.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن، این قوانین باید اجرایی.
رغبتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه دستور کار. خیلی خوش آمدید به برنامه امشب. چه شب خوبی ما در خدمت شما هستیم. اولین شب از فصل زمستان رو با هم دیگه می‌خوایم آغاز بکنیم که بسیار بسیار به فال نیک می‌گیریم. چرا؟ چون این شب رو ما با میلاد مسعود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خدمت شما هستیم. این روز مبارک رو به همه شما عزیزان، به ویژه خانم‌های سرزمینم تبریک عرض می‌کنم و برای همه شما برکت، روزهای خوب و روزهای شادی رو آرزو می‌کنم ان شاءالله. برنامه این هفته دستور کار به یک موضوع بسیار مهم و بسیار پرچالش اختصاص داره. باز هم از شما خواهش میکنم در برنامه این هفته مشارکت جدی داشته باشید. موضوع این هفته ما حذف ارز نیمایی و تبدیل شدن همه ارزهای صادراتی و وارداتی به ارز توافقی است. در مورد این موضوع میخوایم این هفته مفصل صحبت بکنیم. شما حتما همراه ما باشین از طریق راه‌های ارتباطی که خدمتتون عرض میکنم. 30900 شماره پیامکی ماست، 225009 و 220486 هم تلفن تماس ماست. مردم خوب ایران، این روزها در دولت و مجلس در حال تصمیم گیری هستند برای این موضوع که آیا ارز صادر کنندگان بر اساس سامانه نیما و قیمت دولتی تبدیل به ریال بشه یا بر اساس توافق صادر کنندگان و وارد کنندگان، به عبارتی بر اساس نرخ بازار آزاد. تأثیرش کجاست؟ تأثیرش اونجاست که از نگاه طرفداران این اتفاق، این کار باعث حذف رانت میشه، این کار باعث کمک به صادرکنندگان میشه، این کار باعث این میشود که صادرکننده ها سود بیشتری داشته باشن و انگیزه بیشتری رو داشته باشن. اما در مقابل کسانی که به این موضوع نقد دارن میگن که این کار باعث افزایش قیمت ها میشه، واردات رو گرونتر میکنه و کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای که قبلا با ارزهای پایینتری وارد کشور میشد، این روزها حتما با قیمت‌های بالاتری وارد میشن. کدوم یکی از این دو روش به نفع اقتصاد ما هست و کدوم یکی از این دو روش رو ما مردم برمیگزینی، موضوعیه که این هفته میخوایم بهش بپردازیم. لذا خیلی جدی خواهش میکنم که مثل برنامه‌های گذشته، به ویژه اون هفته که در مورد قیمت بنزین صحبت میکردیم، این هفته هم ما رو راهنمایی بفرمایید، نظرات ارزشمندتون رو برای ما بفرستید. برنامه این هفته رو آغاز میکنیم با مقدمه‌ای که تقدیمتون میکنیم.
بازار ارز نیمایی که در دولت دوازدهم و در زمان تشدید تحریم‌ها آغاز به کار کرد، با هدف تسهیل تأمین ارز و ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز راه اندازی شد تا هم نیاز وارد کنندگان کالاهای غیر اساسی و هم نیازهای اشخاص به ارز مدیریت شود و از تلاطم‌ها و نابسامانی‌های ارزی کاسته گردد. سامانه یاد شده بدین منظور طراحی شد تا متقاضیان خرید ارز بتوانند درخواست خود را در یک بستر یک پارچه در اختیار فروشندگان ارز قرار دهند و فروشنده‌ای که تمایل به ارائه خدمات دارد بتواند در بستری رقابتی پیشنهاد خریدار ارز را پاسخ دهد. مخالفان این طرح معتقدند بازار ارز تجاری یا توافقی به این معناست که دیگر دولت دخالتی در تعیین نرخ ارز نخواهد داشت و صادرکننده و واردکننده با توافق به یک نرخ منطقی برسند. اشکالی که میتوان به این بازار جدید گرفت این است که منطق صادرکننده و واردکننده برای نرخ گذاری چیست؟ مگر غیر از این است که صادرکننده برای تعیین نرخ حتما نگاهی به بازار آزاد ارز خواهد داشت؟ موافقان این طرح هم میگویند با حذف سامانه نیما و ایجاد مرکز مبادله ارز توافقی، تحول بزرگی در حوزه ارز و تجارت خارجی کشور رخ خواهد داد. سامانه نیما که سالها به عنوان ابزار اصلی کنترل بازار ارز در کشور مورد استفاده قرار می گرفت، با مشکلات متعددی از جمله تنبیه صادرکنندگان، ایجاد رانت برای واردکنندگان و اصابت پایین یارانه ارزی به مصرف کننده نهایی مواجه بود. این مشکلات صادرکنندگان محصولات معدنی را با چالش‌های جدی روبرو کرده بود، اما اکنون با حذف این سامانه و جایگزینی آن با سامانه ارز تجاری، فعالان معدنی می‌توانند از مزایای یک بازار رقابتی و شفاف بهره‌مند شوند. این تغییر به افزایش انگیزه برای صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صنایع پایین دستی در بخش معدن نیز کمک خواهد کرد. بازار آزاد همزمان با زمزمه‌ها مبنی بر اتخاذ رویکرد جدید برای مدیریت تقاضای ارز، نرخ‌های قبلی را جابجا کرده و هر روز در کانال‌های قیمتی بالاتر می‌نشیند. ما در دستور کار این هفته ابعاد مختلف حذف ارز نیمایی را بررسی می‌کنیم.
دستور کار
3900. از همین الان منتظر پیامک‌های شما هستیم که به 3900 بفرستید و یا اینکه تماس بگیرید با 225009 و 224866. در این بخشی که شنیدید دو جنبه ماجرا رو سعی کردیم خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنیم. شاید اگر در کشور ما نظام‌های حزبی یا نظام‌های تخصصی کمی قدرتمندتر بودن، موضوع حذف ارز ترجیحی و رفتن به سمت بازار آزاد ارز کمی تخصصی تر و به دور از هیاهوهای سیاسی میشد بهش پرداخت، اما الان کاملا نگاه های افراد حاکمه و هر کدوم از گروه هایی که قدرت بیشتری رو دارن، فرصت بیشتری رو دارن، سعی میکنن که ارز رو بر اساس سیاست خودشون پیش ببرن. همونطور که عرض کردم خدمتون، هر دو طرف ماجرا هم طرفدارانی دارد، چه اونهایی که طرفدار ارز نیمایی هستن، یعنی ارز کنترل شده برای کمک به مردم و برای کنترل تورم، و چه اونهایی که طرفدار ارز ترجیح ارز توافقی هستن و آزادسازی نرخ ارز و معتقدن که رانت رو از بین میبره. گفتگو میکنم با آقای مهندس آرمان خالقی، دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت. آقای خالقی سلام، شبتون بخیر، عیدتون مبارک.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب مروی عزیز، همینطور همه عزیزان شنونده برنامه دستور کار. عید شما مبارک باشه و امیدوارم ایام خوبی رو در پیش داشته باشید.
خیلی خوشحالم، متشکرم، خیلی خوشحالم که اولین شب این برنامه رو با شما شروع میکنیم. من سال هاست که خدمت شما ارادت دارم، از جهت آشنایی شما با صنعت، از جهت اینکه شما کاملا نزدیک با فضای صنعتی هستیم و تا این روزها و ماها سعی کردید و اون چیزی که من رصد کردم نگاه تخصصی شما به موضوع بوده و خیلی خوشحالیم که پرونده رو با شما آغاز میکنیم. آقای خالقی، شروع سال ما اینگونه است، شما موافق حذف ارز نیما و اجرای ارز توافقی با شرایط فعلی و مکانیزم فعلی هستید یا نه؟
خب این که حس این روش قبلی که ما داشتیم بحث ارز نیمایی و ارزهای چند نرخی بودن، ارزی که خب بخش خصوصی من جون بنده و حالا بسیاری از کارشناسای اقتصاد که ما از اونها خیلی چیزا یاد گرفتیم، موضوعی که همه دنبالش بودن این چند نرخی بودن ارز، اینکه یک رانتی احیانا در گوشه‌ای برای یک عده فراهم میشه، اونا که دسترسی پیدا میکنن از مواهبش برخوردار میشن،
بله.
دسترسی پیدا نمیکنن، باید تو صف بیستن که آیا بهشون برسه یا نه. خب قاعدتا این صفی که برای دریافت ارز ارزون دولتی، حالا میخواد تو سامن نیمایی باشه، میخواد ارزهای دیگهی باشه که وجود داشته قبلا هم، اینا قاعدتا چنین صفهایی، این گلوگاه ها فساد اداری هم به دنبال میاره.
درست.
یه فعال اقتصادی باید بدونه وقتی که ارز رو میخواد، من امروز میشینم بگم که فلان ماده اولیه، فلان تجهیزات، ماشینات، هر چیزی که میخوام وارد بکنم، امروز با محاسبات اقتصادی امروز برای من توجیه داره که من بیستم دو ماه توی صف، سه ماه تو صف، یه ماه تو صف، که آیا به من تخصیص خواهند داد یا خیر، آیا سامانه‌ای که وجود داشته سامانه مثلا فلان ایراد رو میگیره، بعد من رو به خاطر یک ایرادی که تو سامانه پیش میاد نمیندازه ته صف، باز من باید یک مدتی تو صف بیستم. اینا اون حس عدالت اقتصادی رو و اون امنیت اقتصادی از بین میبره.
بله.
و خب هر کسی دسترسی بیشتری داره، فشار بیشتری میتونه بیاره، میتونه فضا سازی بکنه، ممکنه زودتر برخوردار بشه. خب اینا همش شائبه فساد اداری رو تشدید میکنه، اینکه مثلا من برخوردار نشدم، یه برخوردار شدن چه کردن. خب اینا هیچ کدوم حائزون شاید مناسبی تهش هم این عرض به این ترتیب ارزان نگه داشته شده، یک عرض نرخی که دستوریه، دولت داره به صورت دستوری توی اقتصاد داره مداخله میکنه، اینا قاعدتا ما به تفاوتش کجا میره؟
بله.
آیا واقعا مردم و مصرف کننده واقعی چقدر از مواهب این ارزان نگه داشتن اجباری و دستوری دولت میتونن برخوردار بشن؟ این آیا واقعا تمام آنچه که با این ارز قرار تخصیص پیدا کنه با همون قیمتی که قرار بوده بیاد ارزان ترش کنه دست مصرف کننده واقعی میرسه یا خیر؟
درست.
این سوال بوده که همیشه مطرح بوده، شایبه هایی بوده که وجود داشته و بعضا هم دیدیم توی چندین مورد، اونایی که تو بحث این فساد بزرگی که تو بحث چای پیش اومد و امثال هم، اینا نقطه آسیب و اون ضرری بود که به اقتصاد خورد، اون اعتماد و سرمایه اجتماعی دولت هم توی این خیلی خدشه داشت. خب حالا ما خوبه یا نه؟ خب قاعدتا اگر این بیاد عدالتی وجود داشته باشه و ارز مناسب و کافی در اختیار تولید کننده قرار بگیره، خب بعد این شرایط میتونه باشه. اگر دوباره قرار هست دسترسی به ارز وجود نداشته باشه، فقط میتونیم بگیم ارز گران شد، وگرنه اینکه ما خب باز دوباره بایستیم دو ماه سه ماه تولید کننده بیسته و دسترسی پیدا نکنه و در دسترس نباشه، چیزی فرق نکرده جز گرونتر شدنش.
آقای دکتر، آقای مهندس خالقی، عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، در علم اقتصاد خیلی معروفه، میگن که قرار بود که یک فیلی رو سوار یک کامیون بکنن، شنیدین ماجراشو؟
بله.
بله. به آره به مهندس‌ها گفتن چجوری سوارش بکنیم، گفتش یه سطح شیبدار درست میکنیم، اینو هولش میدیم میره اون بالا. به اون یکی دیگه گفتن چجوری این فیل رو سوار کامیون میکنی؟ گفتش که من اینو یه جرثقیل میذارم بلند میکنم میذارمش اونجا. رفتن سراغ اقتصاددانا گفتن این فیل رو چجوری سوار کامیون میکنی؟ جمله معروف اقتصادیش اینه که گفت The elephant is weightless. ما فرض میکنیم که فیل وزنی نداره، بعد میذاریمش روی کامیون. این رو در علم اقتصاد از این جهت میگن که اغلب توصیه‌های اقتصاددانان متناسب با فضای خلاییه که شاید خیلی با زندگی واقعی مردم جور در نمیاد.
متناسب با واقعیت ممکنه نباشه.
الان حضرت عالی هم به درستی اشاره کردین که اگر ما در یک شرایطی بودیم که فضای ارزی کشور آزاد بود، ارز به راحتی جریان داشت، بهترین کار این بود که بریم سمت نرخ ارز توافقی. اما خب این شرایط که نیست آقای دکتر. و بعد خودتون هم باز تصریح کردید که چون این شرایط نیست منجر به گرانی ارز و بعد هم تورم میشه. خب با این شرایط آیا باید الان رفت سمت این کار یا نه؟
یه موانعی هم البته بود. ببینید ما الان فرض کنید شرکتایی که صادرات میکردن مکلف بودن ارز حاصل از صادراتشون بیارن تحویل بدن که اون بیاد داده بشه به اونایی که میخوان واردات انجام بدن. یعنی تمام این سیستم برای اینه. کشور نیاز ارزی بالایی داره. ارز مورد نیازش در دسترسش نیست. مثلا ما نفت میفروشیم، ارزش ممکن اصلا دستمون نیاد، تبدیل به یک اعتبار در یک کشور ثالث بشه. خود ارز رو به صورت فیزیکی، حالا به هر ترتیب، خودمون ارز رو نمیبینیم.
بله.
شرکت های صادراتی مثل پتروشیمی ها، اونایی که پایین دست نفت هستن، خب اینا خیلی به یه زمانی خاطرتون باشه خیلی بحث شد که ارزشون رو به موقع نمیارن، نگه میدارن، دیر میارن، الان تکلیف میکنن هر کی دیرتر بیاره مثلا جریمه باید بده. موضوع سر اینه وقتی که صادر کننده میگه من ارزم رو کالا رو صادر میکنم، بعد باید بیام مثلا فرض کنید بازار آزاد ارز فرضاً 55 تومنه، من چرا باید نمیام 42 تومن بدم؟ این بازار قراره اینو به هم نزدیک کنه. ما یک فاصله بین بازاری که تو اینجا ما الزاماً میگیم ارزتو به قیمت نیمایی باید بفروشی، در صورتی که واقعیت در بازار چیزی دیگه که رقم میخوره و مردم وقتی ارز رو میخوان برن از این صرف بخرن باید به قیمت دیگه بخرن، این تفاوت آزاردهنده است. این تشویق نمیکنه، راحت نمیشن ارزشونو بدن. الان وقتی که این به هم نزدیک شد و صادرکننده انگار داره به صرف ارز، شما خودتون میخواید به صرف ارز بفروشید، یه نرخی پایینتر از قیمت بازار میفروشید، این عرف دیگه جا افتاده، خرید و فروش متفاوته. اما وقتی از نزدیک شد، صادرکننده هم چون میبینه صرف اقتصادی بیشتری براش داره، هم ممکنه ترغیب به صادرات بیشتر بشه که این صادرات بیشتر منجر به واردات ارز بیشتری به کشور بشه، هم اونی که صادر میکنه زودتر حاضره که بیاد ارزش رو تحویل بده که بتونه مثلا بره کار اقتصادی رو، چرخ اقتصادی رو دورش رو تند بکنه. این موجوده، یعنی این خودش ممکنه باعث افزایش ورود ارز در چرخه تامین ارز کشور بشه.
ولی آقای دکتر تجربه نشون داده این کار موجب افزایش نرخ ارز داره میشه. ما داریم نزدیک میشیم، فاصله دو تا ارز داره نزدیک میشه، اما تو نرخ بالاتر داره نزدیک میشه.
بعد دیگه
یعنی ما از حالت
قیمت واقعی ارز الان تو بازار متاسفانه این شده، ما قیمت ارزش پولمون پایین اومده. یعنی بالا نرفته که ما ریالمون قدرت خریدش اومده پایین.
یعنی از سه ماه پیش تا الان چه اتفاقی افتاده که ارزش پول ما تقریبا یک سوم شد، مثلا دو سومش آب شده؟ چیزی نشده که، این فقط اون جو روانیشه که حالا احساس میکنن که ارز یه چیز سرمایه گذاریه. ارز نیمایی سه ماه پیش که آقای همتی تازه کارشون شروع کردن 47 تومن بود، الان که آقای همتی دیگه سوار کارن 75-6 تومنه. خیلی پس اتفاقی نیفتاده تو این سه ماه که اینقدر
میشه. ببینیم که ارز بحث تورم درش اثر گذاره دیگه قاعدتا.
من دو طرفه میبینم، یعنی هم ارز در تورم موثره هم تورم
روانیش هم میپذیریم. ببین ما یک اتفاقاتی در منطقه اتفاق افتاد که تقاضای ارز رفت بالا، یعنی مردم یه حسی دارن که فرض کن ارز رو راغب ترن بخرن، وارد بحث بازار ارز بشن به دلایلی که تمام اتفاقات چند ماه اخیر و خب تورم هم تورم 35%ه، دائما نرخ ارز یعنی نرخ پولمون در حال نزول کردن قدرتش. ما در طول مثلا پارسال ارز هر چقدر بوده، فقط با تورم اگر حساب کنیم، باید اگه تورمی که 35% اینا اعلام میشه، ارز پارسال هر چقدر بوده، باید قدرت پول ما 35% کاهش پیدا کنه ارزشش، یعنی ارز باید گرونتر بشه با تجربه.
بله ولی الان بیش از این چیزاست. الان نمیدونم
بله.
تو این سه ماه هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده به این جهت که بخوایم نگاه بکنیم. ببین ما اول تو سه ماهه
بازار دیگه،
تو سه ماهه اول امسال اگر بخوایم تنش‌های سیاسی رو هم نگاه بکنیم، ما عملیات وعده صادق رو داشتیم، وعده صادق یک رو، شهادت شهید رئیسی رو داشتیم، کشور میتونست خیلی اتفاقات دیگر داشته باشه، اما تنش ارضی نداشتیم. سه ماهه دوم شهادت شهید هنیه رو داشتیم، انتخابات رو داشتیم، باز شرایط متعادل تری بود. تو سه ماهه سوم که هیچ کدوم از این، یعنی این
سوریه رو پیش اومد برام.
خب آقای تو سوریه یه هفته است، سوریه یه هفته از بشار اسد تا یه هفته دو هفته بعد خودش هم خبر نداشت که قرار برکنار بشه.
این چند روز من که دلیل سیاسیشو نمیدونم که. ببین من دارم از این منظر نگام.
آخه اینو من جسارتاً به شما میگم چون آقای همتی هم هی میگن که آقا تنش‌های سیاسی، میگم بابا دو هفته پیش خود اسد هم فکر میکرد هنوز کارش ادامه پیدا میکنه. این جوری بخوایم نگاه بکنیم.
مروی عزیز ببین من که نه طرف سمت بانک مرکزی نه دولت، اون بخش خصوصی مصرف کننده هر چه
بله.
مناسب تر باشه، مردم قدرت خرید بیشتری دارن، کسب و کار بخش خصوصی بهتره.
دقیقاً.
یعنی هر چقدر مردم جیبشون کم پولتر، سفرهشون کوچیک‌تر بشه، اونایی که کسب و کار دارن وضعیتشون بهتره.
دقیقاً همینطور.
یعنی همه اونایی که صاحب کسب و کارن دوست دارن که رونق باشه همیشه. نه بله. دنبال رکودن، نه دنبال تحریم، نه دنبال تورم، نه هیچ کدوم با به میلشون نیست.
بله.
بماند اونایی که کاسب تورم هن، کاسب هر چیز دیگری هستن، اونا اصلا زندگی اقتصادیشون بر مبنای تورم میچرخ. اون در مورد آدم های شرافتمند کارآفرین و کارفرمایی و کساب کسب کاری داریم صحبت میکنیم که بر مبنای دنبال چیز هستن، یکی شرایط نرمال اقتصادی هستن.
درست.
و قاعدتا میگیم باید وقتی که رانت ها ایجاد میشه، اونایی که چاق و فربه میشن اونان، اونایی که کاسبای این شرایط نابهنجارن، تو شرایط غیر تعادلی
بله درست
میکنن. و قاعدتا وقتی که اون اتفاق میفته، دولت مثلا میاد سوبسید میده به فلان موضوع و اون سوبسید مثلا نمیاد سر سفره مردم.
خب این وسط
اون زنجیره آدمان دارن این پول رو ازش ارتزاق میکنن، نه مردم.
میونه کلامتون شکر، من جمله آخرم عرض میکنم بعد شنونده شما هستیم برای دو دقیقه پایانی جمع‌بندی. اما همین دقیقا همینی که شما میفرمایید، بیش از 95-96% مردم ایران چه کاسب چه مصرف کننده آدمایی هستن که دارن صادقانه کار میکنن. اصلا شما بگید نمیدونم 500,000 نفر، 1,000,000 نفر آدمایی هستن که پول ارز رو گرفتن رفتن جای دیگه خرج کردن، که عددا خیلی کمتر از اینه، صحبت چند ده هزار نفره. آیا رسیدگی کردن به این چند ده هزار نفر راحت تره، یا اینکه گرون بکنیم برای اون 87-88 میلیون نفر؟
گرون کردن یه بحث، این چند تا دلیل دیگه هم به ذهنم میرسه. گرون کردنه که خب بعضی وقتا راحت ترین راه اینه که ما یه صورت مسئله رو پاک کنیم بریم روی یک مسئله دیگه طرح کنیم. بعضی وقتا ما اینطوری مسئله حل میکنیم تو برخورد با این افراد، و اینکه ما به این سیستم الان چی برخورد چیزش کرد. ما برای اینکه فرض کنیم می‌خوایم تخصیص ارز بدیم، الان داریم متقاضی ارزی که چندین ماه منتظره، چون سیستم تخصیص ارز ناکارآمد بوده و بر مبنای ارتباط، بر مبنای فشار و خب دستگاه تخصصی مثلا بزرسن، مثل بزر جاد کشاورزی، مثل دستگاه دیگه که تخصیص ارز درش مداخله دارن، یه صف اونجا تشکیل میشه و خب قاعدتا این به کی میخوان تخصیص بدیم چطوری مشخص نمیشه. فشارهای مختلف، بعد ممکنه یه عده‌ای بیان دسترسی داشته باشن کمبود ایجاد بکنن تو کشور برای اینکه ارز رو بهشون تخصیص بدن، این اتفاقات تو بازار میافته.
درست.
یه بحث این تیپی داریم. یه بخش ببینید، دولت ارز رو باید، ارز باید تو بازار موجود باشه دیگه، اون اصل ارز و تقاضا. وقتی ارزی در عرضه نمیشه، به دست متقاضیش نمیرسه، قاعدتا تقاضا میره بالا، تو بازار آزاد خودشون نشون میده. ما مثلا پولپاشی های قبلی ارزایی که همونطور آوردن ریختن تو بازار،
بله بله.
چندین بار خاطرتون هست،
بله بله. همینطور
بی هدف اومدیم بازار ارز رو قبلا در دولت قبل میتونی به هم ریختیم.
آقای تو یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
فلان کس عامل توزیع ارز بوده، اینا فساد آورده تو اقتصاد،
بله بله.
که پول از بازار کشور خارج شد رفت. در نهایت من فکر میکنم اگر بخواید جلوی این که افزایش قیمت ها رو هم به نوعی بتونیم کنترل بکنیم، ارز رو اگر میخواید تخصیص بدیم، باید اجازه بدیم این ارز جریانش در بازار کشور درست جریان پیدا کنه. اگر کسی داره ارزش رو میاره، ازش استقبال بکنیم. تو بحث صادرات باید درها رو باز بکنیم، کمک بکنیم بحث صادرات شکل بگیره. روابط بین المللمون رو باید بهبود بدیم. ببین ما به معلول نباید بپردازیم، علت‌ها رو باید رفع بکنیم. چه چیزی باعث میشه که ما ارز کافی نداریم؟ اینه که تعامل خوب با دنیا نداریم، تجارت خوب با دنیا نداریم. اگه بتونیم اونو درست بکنیم، خب ارز هم میاد تو کشور به تدریج جریان شکل پیدا میکنه. ما اونو باید حل بکنیم. الان اینکه بگیم بگیر و ببند و به این بدیم و به اون ندیم، میشه تمام این